مرزا پشت ایران است.
و به نظرتون قوت قلب ما ایرانیا کیه؟
رهبر شهیدمون و امامانمون.
و یه صحبتی داشته باشم با این آقایی که اینجا هستن. سلام.
سلام.
چند سالته؟
8 سالمه.
اینجا چیکار میکنی؟
اومدم به آمریکا نشون بدم که ما تا آخر توی خیابون هستیم.
چند شب اینجا میای؟
8 شب اول.
و اینجا چه وظیفه‌ای داری؟
اینجا وظیفه دارم که به آمریکا شعار بدم مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل.
شعاری که از ته دل فریاد زدی اون چی بوده؟
مرگ بر ضد ولایت فقیه.
و با کیا میایی در این تجمعات شرکت میکنی؟
با داداشم و پسرمون.
یه صحبتی داشته باشم با پسرموتون. آقا سلام.
سلام.
حالا چطوره؟
خوب.
چند شب اینجا میای؟
بالای 60. بالای 60 شب.
اینجا چیکار میکنی؟
پرچم زنی.
خسته نمیشی؟
نه.
چرا؟
چون برای ایران پرچم میزنم.
کلاس چندمی؟
4.
بهتون نمره میدن میای اینجا پرچم زنی میکنی؟
نه.
چرا؟
چون به خاطر کشور اینجا پرچم میزنم.
درود بر شما. این روزا قوت قلب شما کیه یا چیه؟
رهبر شهیدم.
و چه پیامی به رهبر جدیدمون داری؟
موشکای قوی بزنن که اسرائیل آمریکا نابود بشن.
انشالله. شما چه آرزویی برای کشور عزیزمون ایران داری؟
ایران در برابر همه کشورها پیروز باشه.
انشالله. چرا ایران امام رضا پیروزه؟
چون امام خدا داره.
ممنونم که در این گفتگو شرکت کردی. خدا نگهدار.
خواهش.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار. ممنون.
از شما شنوندگان عزیزی که با این گزارش همراه بودین ممنونم و خدا نگهدار.
مردم واقعا چه بگه انسان در قبال این شیاری و بصیرت مردم؟ عامه مردم به مصالح کشور با نظر درستی همیشه نگاه کردن. این تجربه ما حقا و انصافا بصیرت مردم مثال زدنی است.
گرامی می‌داریم یاد و نام شهدای خدمت رو، آن خدمتگزاران صدیق و جانبرکفی که عمر خود را در راه اعتلای وطن و خدمت به مردم سپری کردند، همواره در قلب و ذهن ملت ایران زنده و جاودان خواهد ماند. اما امروز خیابونا و هر آن که در خیابونه فریاد میزنه خاک به دشمن نمیدیم. دنیا باید باور کنه که هنوز هم در روزهایی که همه چیز علیه این ملته، اونها انتخاب میکنن که با هم باشن، برای عشقشون، برای رهبرشون، برای خاکشون. امیدوارم که امروز هم از برنامه لذت برده باشید. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار. به نام کربلا، به نام الغمه، به عشق کشوره، به گوی و فاطمه، علم بالا بالا، همیشه تا بر جا حسین، حسین که میگه یا حسین. ای پرچم من تا در دل من، با مرد حسین پا در دل من، رو در روی توست ایستاده به من، مانند حسین آزاده به من.
بیبی منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
در هوای آلوده سلامت خود را با مصرف حداقل 2 لیوان شیر در روز حفظ کنیم.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی.
کم کم داریم نزدیک میشیم به لحظات روحانی اذان صبح به افق تهران. خدمت شما عرض کنم که انشاءالله پس از شنیدن فرازی از دعای جوشن صغیر به استقبال اذان صبح به افق تهران میریم با شنیدن برنامه بشارت باران. التماس دعا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی كم من عدو انتضى علي سيف عداوته وشحظ لي ضبة مديته وأرهف لي شباح الدين وضاف لي قواتل السموم وسدد إلي سوائب السهام ولم تنم عني عين حراسته وأضمر عي ثمن المكروه ويجرعني ضعاف مرارته نظرت إلى ضعفي عن احتمال الفوادح وعجزي عن الانتصار ممن قصدني بمحاربته ووحدتي في كثير ممن ناواني وأرصد لي فيما لم أعمل فكري في الإرصاد لهم بمثله فأيدتني بقوتك وشددت أزري بنصرتك وفللت لي حدا وخضلته بعد جمع عديده وحشده وأعليت كعبي علي ووجهت ما سدد إلي من مكائده إلي ورددته علي ولم يشف غليلا ولم تبرد حظاظات غيظه وقد عض علي أناملا وأدبر موليا قد أخفقت سراياه فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد وآل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين. ولآلائك من الذاكرين. إلهي وكم من باغ بغاني بمكائده ونصب لي أشراك مصائده ووكل بي تفقد رعايته وألبأ إلي إضباء السبع لطريدته انتظار الانتهاز فرصته وهو يظهر بشاشة الملاق ويبسط وجها غير طليق فلما رأيت دغل سريرته وقبح من طوى عليه لشريكه في ملته وأصبح مجلبا لي في بغيه أركسته لأم رأسه وأتيت بنيانه من أساسه فصرعته في زبيته ورديته في مهوى حفرته وجعلت خده طبغا لتراب رجله وشغلته في بدنه ورزقه ورميته بحجره وخنقته بوتره وبكيته بمشاغسه وكببته لمنخره ورددت كيده في نحره وربقته بندامته وفسأته بحسرته فاستخضأ وتضاءل بعد نخوته وانقمع بعد استطالته ذليلا مأسورا في ربغ هبالته التي كان يؤمل أن يراني فيها يوم سطوته وقد كدت يا ربي لولا رحمتك أن يحل بي ما حل بساحته فلك الحمد يا رب من مقتدر لا يغلب وذي أنات لا يعجل صل على محمد و آل محمد واجعلني لنعمائك من الشاكرين ولآلائك من الذاكرين.
بوی گل می شفوفد در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس می نشیند به نماز. بشارت باران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، کی رفته ای ز دل که تمنا کنم تو را، کی بوده ای نهفته که پیدا کنم تو را. سلام صمیمانه اهالی بشارت باران تقدیم شما عزیزانی که در این ساعت از شبان روز دل از خواب جدا کرده و بر آستان یار در انتظار مرحمت الهی هستید. التماس دعا داریم از شما خوبان و دعوتتون میکنیم با بشارت باران از رادیو ایران همراه باشید.
هر ثانیه تو را میخوانم با سجاده و تسبیح، که همه عشقی با تمام وجود. سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر.
إلهي تقربت في سجدتي إليك بحمدي وترتيلتي. إلهي أحن إليك حنين اشتياق، فأنت أنيسي في وحدتي. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. أراك ولكن بعين القلوب وهمس النفوس على الفطرة. فإني فقير، فإني فقير لعلياء رضاك. فإني فقير، فإني فقير لعلي رضاك. وأنت القدير على بهجتي.
رو به تو ایستادم با کوله باری از هیچ، از خالی غفلت، ای خالق تمامی عظمت، رو به تو ایستادم، دستم را رو به تو بالا می آورم، شاید بالهایی شود برای وصال.
دریای عفو تو ما را نمی بس، نمی بهر بخشایش عالمی بس. دریای عفو تو دریای عفو تو ما را نمی بس، نمی بهر بخشایش عالمی بس.
مثنوی معنوی اثر گرانبهای مولانا جلال الدین بلخی، دریای متلاطمی از مفاهیم و رموز حیات. یکی از این مفاهیم ارتباط معنادار زندگی در راستای اعتقاد به خداست. مولانا نه تنها مرگ رو پایان زندگی نمیدونه، بلکه اون رو به مثابه نقطه عطف و آغازین مرحله جدیدی از حیات بشری میدونه. حیاتی که در پرتو اعتقاد به خدا معنادار میشه. انشای عشق رو بشنویم در باب تفسیر مثنوی معنوی توسط کارشناس برنامه‌مون اکبر آشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم خوبم، امیدوارم هر جا هستید در پناه خداوند و به لطف خداوند اوقات پربرکتی داشته باشید. دوستان، دفتر سوم مثنوی هستیم. همونجور که مستحضرید رسیدیم به بیت 3199. یه خلاصه ای از قبل بخوام بگم، راجع به فردی گفت که پیامبر این فرد رو مسلمونش کرد، به این صورت که کاروانی در صحرای تشنه مانده بودند. پیامبر عده‌ای فرستاد، گفت پشت این تپه تا ساعتی دیگه یک سیاهی همراه با شتر که بر روی اون شتر مشکی هستش عبور خواهد کرد، اون رو بیارید پیش من. رفتند و همین کار رو انجام دادند. بعد از مشک اون مرد سیاه پوست که بنده یک اربابی بودش و داشت این آب رو برای ده و روستای خودشون برای اربابش می برد، تمام کاروان سیراب شدند، مشکاشون پر آب شد و این مرد در تعجب مونده بود که چطور امکان داره از یک مشک این همه آب به دست بیاد. خلاصه داستان رو اگر خواستید توی دو سه جلسه قبل گفتم میتونید رجوع کنید و گوش کنید. این مرد بعد از اینکه دستهای حضرت رسول رو به صورت خودش میذاره و میبوسه، چهره سفیدی پیدا میکنه، سفید پوست میشه. بعد میره پیش اربابش، اربابش اول نمیشناسه، خلاصه گفتگویی هم بین اینها در میگیره تا میرسه به جایی که میگه تنشناسان زود ما را گم کنند. میاد میگه کسایی هستن که ظاهر بینند، چون ارباب نمیشناخت دیگه. میگه درون رو باید شناخت، از ظاهر نباید افراد رو مورد قضاوت و حکم قرار داد. و کسی که به ظاهر نگاه میکنه خیلی دقیق نمیتونه حرف بزنه، به باطن باید نگاه کرد. ظاهر چیه؟ در ابیات بعد اومدش گفتش که ببینید باطن انسان ها همون عقل و خرد که یک شاخه‌ای از همون ملک و فرشته است. اینها هر دو از یک منبع منشعب شدند. از طرفی ما شیطان و نفس اماره رو داریم که اینها هم آبشخورشون یک جاست و در نهایت خصوصیات اینها رو بهمون داشت میگفت. تو این قسمت بودیم که بحثمون تموم شد. ادامهش ببینیم چی میگه. میگه آن دو دیده روشنان بودند از این، وین دو را دیده ندیده غیر تین. میگه وقتی حضرت آدم رو درست کردند، حضرت عقل و فرشته این رو دیدند و اتفاقا باطن حضرت آدم رو دیدند و حقیقت حضرت آدم براشون آشکار بود. ولی نفس و ابلیس وقتی حضرت آدم رو دیدند، چیزی جز گل و جسم مادی ندیدند. فرق بین ظاهر بینی و باطن بینی اینه. این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند، چون نشاید بر جهود انجیل خواند. میگه الان وقتی این صحبت ها رو میکنم یه عده شاید قبول نکنند و خر فکر بعضیا انگار روی یخه. به بعضی ها بخوام این حرفا رو بزنم، فکرشون به این صورته و شاید قبول نکنند، مثل خری که روی یخ گیر کرده. بعد مثال دیگه ای میزنه، مثل میگه مانند یهودیایی میمونند که آدم بخواد براشون از انجیل دلیل بیاره. در ادامه میگه کی توان با شیعه گفتن از عمر، کی توان بربط زدن در پیش کر. خب اینجا یه خورده بی‌انصافی کرده، چون ما داریم توی تاریخ شیعه، اصلا شیعه یکی از افتخاراتش اینه که به عقل خیلی بها میده و عقل و اجماع رو در کنار مسائل دیگه داره نگاه میکنه. بلکه یکی از خصوصیات بسیار خوبه شیعه اینه که اهل مباحثه است، اتفاقا اهل استدلاله و میتونه بشینه و صحبت کنه. خیلی هم دیدیم بین اهالی مذاهب مختلف بحث‌های مختلفی در گرفته و استدلال‌های مختلفی. این موارد نباید باعث اختلاف بین مسلمان‌ها باشه. به هر حال ولی مولانا اینو گفته که با شیعه نمیشه از عمر صحبت کرد، در حالی که ما داریم در تاریخ در کتب مختلف که راجع به عمر، راجع به ابوبکر، راجع به تمام مسائل صحبت شده و دلایل مختلفی آورده شده که میشه بهشون استناد کرد و این صحبت مولانا رو قبول نکرد. به این صورت مثالش حالا اشتباس به نظر من، ولی میشه این صحبت کلیش رو قبول کرد که بعضی هستند که حرف گوش کن نیستند و با اونها نباید زیاد راجع به مسائل صحبت کرد. لیک گر در ده به گوشه یک کس است، های و هویی که برآوردم بس است. میگه این صحبت هایی که راجع به عقل و ملک از یک طرف و نفس و شیطان از طرف دیگه صحبت کردم، اگر گوش شنوایی تو این ده باشه، همین های و هویی که کردم کافیه برای اینکه بفهمه. مستحق شرح را سنگ و کلوخ ناطقی گردد، مشرح با رسوخ. خب اینجا هم ادامه صحبتش که واقعا درسته، میگه اگر کسی شایستگی داشته باشه، استعداد رو در خودش ایجاد کرده باشه که حقیقت رو درک کنه، سنگ و کلوخ هم میتونن بهش درس بدن. خب ادامهش به این صورته، میگه بیان آن که حق تعالی هر چه دارد و آفرید، از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض، همه به استدعای حاجت آفرید. خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد، که امن یجیب المضطر اذا دعاه، استرار گواه استحقاق است. خب میخواد شروع کنه این موضوع رو بگه که ببینید هر چی خدا میده به خاطر مستحق بودنه. اگر مستحق بشید بهتون میده، اگر میخواید چیزی داشته باشید مستحق شید، شایستگی اون چیز رو در خودتون ایجاد کنید، استعداد اون چیز رو در خودتون ایجاد کنید، خداوند بهتون میده. میخواد این رو بگه. ببینیم که مثال هایی که میاره و صحبت هایی که میکنه چیه. میگه آن نیاز مریمی بود است و درد، که چنان طفلی سخن آغاز کرد. اینو حالا برای چی داره این رو میگه؟ به خاطر آخرین بیتی که گفتیم که اگر کسی مستحق باشه، سنگ و کلوخ هم بهش درس میدن. حالا مثال میزنه، میگه ببینید مریم مستحق بود، مریم استعدادش رو داشت، مریم شایستگیش رو داشت. چرا؟ چون دردمند شد. وقتی دردمند شد خداوند طفل بهش داد. اشاره به آیه 62 سوره نمل میکنه در ادامه. جزو او بی او برای او بگفت، جزو جزوت گفت دارد در نهفت. میگه همونطور که یه جزوی از اجزا حضرت مریم بدون اینکه حضرت مریم سخنی بگه به جای مریم حرف زد، همونطور اجزای وجود هم در نهان سخن میگن. ماییم که کریم، ماییم که نمیشنویم. حالا لزوماً این اجزای وجود ما سخن نیک نمیگند ها، خیلی از ما هستیم مستحق جزای بدیم. چرا؟ چون استعداد و شایستگی بدی رو در خودمون ایجاد کردیم، چون جزوی از وجود ما داره داد میزنه بدون اینکه خودمون بگیم، داره داد میزنه و فریاد میزنه که ای جهان، ای خدا، ای نمیدونم طبیعت، به من این چیز بد رو بدید. از طرفی خیلی از ما هستیم که جزوی از ما مستحق و شایسته چیزهای خوب شده و همون رو از خدا میخواد. به هر حال دست و پا شاهد شوندت ای رهی، منکری را چند دست و پا نهی. میگه حواستون باشه این که میگیم اجزا واقعا اینجوریه. میگه یه روزی میرسه که دست و پات شهادت میدند به احوال اعمالت، دست و پایی که جزوی از ما هم دیگه. مثل دوم میگه حالا چطور و چگونه تو دست و پا و اعضا و جوارحت رو برای ستیز و انکار حق به کار میگیری؟ خیلی از ما هستیم که داریم فتنه انگیزی میکنیم، داریم بر علیه حق صحبت میکنیم، چشممون رو میبندیم بر حقیقت. میگه چطور از این اعضایی که بر علیه تو میخوان صحبت کنن داری استفاده میکنی تا در مقابل خدا واستی؟ ور نباشی مستحق شرح و گفت، ناطقه ناطق تو را دید و بخفت. حالا در ادامه همون بیتی که گفت اگر شما شایسته باشید و استعداد در خودتون ایجاد کرده باشید، حتی سنگ و کلوخ با شما صحبت میکنه. میگه حالا در مقابلش اگر شایسته شنیدن حقایق نباشیم، حتی بزرگترین گویندگان اسرار و حقایق هم اگر چیزی بهمون بگند نمیفهمیم. البته این بیت گفته نمیان دیگه چیزی بهت بگند. بزرگان وقتی میبینن تو گوشت رو بستی، درونت پر از حجابه، خاموشی اختیار میکنن در مقابلت. حالا یه قاعده ای و یه قانون رو میگه، میگه هرچه روید